بسم الله الرحمن الرحیم. در یک گفتاری درباره عقل و عشق بحث کردیم و اونجا گفتیم که منظور عرفا از مذمت عقل در واقع نفی مطلق عقل نیست، بلکه عقل مشوب، عقل جزئی، عقل کوته بین و عقل ظاهرنگر رو در واقع نقد کردند. پرسش های مطرح شد در پی اون گفتار که فرصتی دست نداد به موقع پاسخ بدم. به هر حال در این جلسه به مقداری که فرصت هست به بعضی از اونها پاسخ میدم. تو این مباحث رو بنده در نوشته های مختلف آوردم، در چند کتاب از اینها بحث کردم، مثلا کتاب شاخصه های عرفان شیعی درباره عقل در عرفان بحث کردم، همینطور در کتاب عرفان اسلامی در متون عالمان شیعی، در کتاب دیگر با عنوان عرفان تطبیقی، در کتاب جرعه ای از جام عرفان و از همه مفصل تر در کتاب آفاق عرفان اسلامی به تفصیل درباره عقل و نسبت اون با عرفان و بحث عقل در نگاه عرفانی به طور مفصل بحث کردم. عزیزانی که علاقمند به این بحث هستند، خب این مطالب رو بنده نوشتم و اونها رو نمیتونم همه رو دوباره تکرار بکنم. به اون آثار مراجعه بفرمایید، این بحث ها در اونجا هست. خب یکی از دوستان فرمودن که اینکه ما تفکیک کردیم، گفتیم عرفا عقل رو به طور مطلق نفی نکردند بلکه با یک قیدی عقل رو نفی کردند، عقلی که نفی کردند در واقع عقل خاصی است، اشکال کردند. فرمودن که خیر، عرفا و صوفیان به طور مطلق عقل رو نفی کردند و هیچ جا تفکیک نکردند بین انواع عقل. خود عرفای بزرگ این تفکیک رو نکردن، مگر اینکه ممکنه شارحان این تفکیک ها رو کرده باشن. خب نکته اول اینه که بنده مدافع تصوف و عرفان تاریخی نیستم، مدافع افکار هیچ یک از عرفا نیستم و هیچ یک از عارفان و صوفیان رو مسئول از نقد نمیدونم. خودم تا اونجایی که توان داشته باشم تلاش میکنم نقد بکنم اگر جایی رو دیدم که نیاز به نقد داره. بنابراین بنده پیرو نه فرقه ای از فرقه های تصوف هستم، نه پیرو اندیشه عارفی از عارفان هستم. سعی میکنم مستقل باشم در حد محدود و ناچیز خودم. مدافع هیچ عارف و فیلسوف و متکلم و دانشمندی نیستم. مدافع اون چیزی هستم که خودم تشخیص میدم با عقل ناقص و دانش محدود خودم. این نکته اول. بله، بودند صوفیانی که عقل رو به طور مطلق نفی کردند، تفکیک نکردند. اما عارفانی که ما از اونها سخن گفتیم تفکیک کردند بین انواع عقل و هیچگاه عقل رو به صورت مطلق نفی نکردند. گاهی تفکیک کردن بین عقل منور و عقل مشوب. عقل مشوب یعنی عقلی که تحت تأثیر اوهام و هوای نفس است. در احادیث هم داریم که رب عقل اسیر تحت هوا امیر. گاهی عقل اسیر میشه به دست هوای نفس. عقل دنیا طلبان رو که ما میبینیم فقط عقلشون در امور شر و زیانبار و شیطانی به کار میگیرند، عقل اینها در واقع اسیر در دست هوای نفسشون. کسی بخواد به حقیقت برسه باید از عقل مشروب بگذره، یعنی عقلی که تحت تأثیر هوای نفسه. و عقل مطلوب، عقل حق بین، عقلیه که تعبیر میکنن به عقل منور، عقلی که نورانی شده باشه با هدایت الهی. شما فراوان میشنوید از افراد اباهی و افرادی که به شریعت و احکام شرع اعتقاد ندارن، میگن اینها خلاف عقله. مثلا اگر از یک کسی که از بی‌حجابی دفاع میکنه، اگر بگید که چرا حجاب بده، میگه خلاف عقله. عقل من میگه این حجاب چیز خوبی نیست، دست و پاگیره. شرعی که میگه روزه بگیر، این خلاف عقله. من دلم میخواد غذا بخورم، بیا شامم، لذت ببرم. عقل من اینو میگه، شرع معنا میکنه. این خلاف عقله. خلاصه هر حکمی که در شرع هست و موجب انجام اون تکلیف سخت و دشواره، اون رو تحت عنوان چیزی که ضد عقل است نفی میکنند. سکولارها مثلا دخالت دین در امور اجتماعی رو نفی میکنن، میگن این ضد عقل. خب این عقل در زبان اهل عرفان این عقل مشوبه. بله عقل ضد عقله، اما عقلی که تحت فرمان روایی هوا و هوس، هوای نفس، عقلی که تحت سلطه هوای نفسه، اون عقل حجاب رو رد میکنه، نماز رو نمیپذیره، حرمت شراب رو قبول نمیکنه، اون خلاف عقل میدونه. یا مثلا کسانی هستن میگن عقل با تعبد نمیسازه. شرع ما رو به تعبد دعوت میکنه و این خلاف عقله. پس میبینید کسانی عقل رو مخالف دینداری میدونن. خب دینداران میگن این عقلی که شما میگید، این عقل مشوب، عقلی است که تحت سلطه هوای نفسه. اما عقل منور عقلی است که انسان رو به بندگی میرسونه، انسان رو بنده خدا میکنه. شخصی میگفت وقتی من حمام میرم و دوش میگیرم و میخوام نماز بخونم، دوباره میخوام وضو بگیرم، این کار ضد عقل، با عقل جور در نمیاد. خب دین این نوع عقل رو نفی میکنه، میگه بله با این عقلی که تو داری در این حد از عقل، این جور در نمیاد. تو فکر میکنی که وضو فقط برای بهداشت بدن هست، فقط شستن دست و پاست، و لذا میگه خب من که زیر دوش آب بودم دیگه، چه معنا داره دوباره دست و صورتم رو بشورم. اما شرعی که وضو رو تشریع کرده که نگفته وضو فقط برای تمیز شدن دسته. وضو یک آثار معنوی داره، یک آثار باطنی داره. خب گفتن در آثار عرفا تفکیک نیست. پاسخ اینه که در آثار عرفا به وضوح تفکیک هست بین عقل مشوب و عقل منور، بین عقل جزئی و عقل کلی. مولوی در موارد دو مختلف عقل جزوی رو، عقل جزئی رو مذمت میکنه و دعوت میکنه به استفاده و پیروی از عقل کلی. عقل جزوی عقل را بدنام کرد، کام دنیا مرد را بیکام کرد. عقل جزوی انسان را به کام دنیا محدود میکنه، دعوت میکنه به کام روایی در دنیا فقط، و کام روایی در دنیا و ناکامی در آخرت این خلاف عقل، خلاف عقل کلیه. عقل جزوی عقل استخراج نیست، جز پذیرای فن و محتاج نیست. در جای دیگر میگه آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. عقل دوراندیش یعنی اون عقل حسابگر، عقلی که محاسبه میکنه، میگه اگه این کار انجام بدم چقدر سود مادی گیرم میاد. عارف میگه من از این عقل خودم رو رها میکنم. اما عقل کلی چی؟ اصلا از این عقل جزوی فرار میکنم که به عقل کلی برسم. کل عالم صورت عقل کل است، کوست بابا یاران که عقل هول است. عقل جزوی از نظر مولوی ظاهر بینه، عقل کلی باطن بینه. هیچ کس به اندازه مولوی ما رو به عقل دعوت نکرده، یعنی همون که عقل رو مذمت میکنه و توضیح میده که منظورش عقل جزویه، عقل مشوبه به وهمه، دعوت میکنه به پیروی از حقیقت عقل. جهد کن تا پیر عقل و دین شوی، تا چو عقل کل تو باطن بین شوی. یعنی سعی کن از عقل ظاهر بین دور بشی، به عقل باطن بین برسی. عقل ظاهر بین عقلی است که گرفتار حرص، گرفتار طمع. میگه برای اینکه به حقیقت عقل برسی باید از این عقل جزئی، از این عقل اسیر در قفس حرص رها پیدا بکنی. تا رهد زین عقل پر حرص و طلب، صد هزاران عقل بیند بلعجب. اگر از این عقل پر از حرص و آز نجات پیدا بکنی، اون وقت صد هزار عقل عجیب میبینی. در داستان اون کشتن قابیل، هابیل را، و اینکه قابیل از زاغی آموخت که هابیل رو دفن بکنه، اونجا هم یک تعبیری داره، میگه که عقل زاغ داریم و عقل مازاغ، مازاغ البصر. گفت قابیل آه شه بر عقل من، که بود زاغی ز من افزون بفن. عقل کل را گفت ما زاغ البصر، عقل جزوی می کند هر سو نظر. این عقل کل در مقابل عقل جزوی، اون عقل ما زاغ البصر چیه؟ اون عقل اولیاء خدا، خاصان. عقل مازاغ است نور خاصگان، عقل زاغ استاد گور مردگان. هین مرو اندر پی نفس چو زاغ، کو به گورستان برد نه سوی باغ. خب اونجا هم که سفارش میکنن که شما از در سلوک الالله، از ولی، از اولیاء خدا پیروی کنید، اون ولی رو مظهر عقل میدونند. دست را مسپار جز در دست پیر، حق شدست اون دست او را دستگیر. پیر عقلت کودکی خو کرده است، از جوار نفس کندر پرده است. پیر عقلت کودکی خو کرده است، از جوار نفس کندر پرده است. عقل کامل را قرین کن با خرد، تا که باز آید خرد زان خوی بد. چون که دست خود به دست او نهی پس دست آبکلان بیرون جهی. یعنی در واقع دنبال روی از انسان کامل این است که انسان عقل کامل رو قرین عقل ناقص خودش قرار بده و کمال پیدا بکنه. یا در جای دیگر تشبیهی داره، میگه عقل تو همچون شتربان، تو شتر میکشاند هر طرف در حکم مر. عقل عقلند اولیا و عقلها بر مثال اشتران تا انتها. اولیا عقل عقلند، یعنی اون حقیقت عقل، عقل کامل، عقل ناب. خب این که میگه در قرآن اومده و که مشورت کنیم و شاور هم فل امر، این برای این است که ما از چراغ عقل دیگران استفاده کنیم. مشورت کن با گروه صالحان بر پیامبر امر شاور هم بدان. این خردها چون مصابیح انور است، 20 مصباح از یکی روشنتر است. شما با 20 نفر مشورت بکنید، مانند اینه که 20 تا چراغ رو روشن بکنید، 20 برابر از عقل خودت روشنتر میکنند راه رو. بو که مصباحی فتدن در میان، مشتعل گشته ز نور آسمان. در مجالس می طلب اندر عقول، آنچنان عقلی که بودن در رسول. عقل کامل، عقل رسول، میگه دنبال این عقل باش. زان که میراث از رسول آن است و بس، که ببیند غیب ها از پیش و بس، از پیش و پس. اون عقل کامله که گذشته و آینده رو میبینه. عقل ما محدوده، باید از اون عقل، از نور اون عقل کامل بهره ببریم. در بصرها می طلب هم آن بصر، که نیابد شرح آن این مختصر. خب من ابیات زیادی رو یادداشت کردم که لازم تمه اونها رو بیان بکنم. در جایی تعبیر میکنه عقل رو به نور 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 نور. اون عقلی رو که مذمت میکنه اون عقلی است که اسیر شهوت. اون ضد شهوت است ای پهلوان، آن که شهوت میتند عقلش مخوان. اون وهمه، ولی در عرف بهش عقل میگن. اون که میگه عقلم حجاب رو نفی میکنه، این در واقع همون عقل جزئیه، همون عقل اسیر هواست، همون عقلی است که در واقع وهمه. وهم خانش آن که شهوت را گداست، وهم قلب نقد زر عقل هاست. اون که در فرعون بود اون وهم بود، اما فرعون که نمیگفتیم وهمه، میگفت عقله. اون عقل فرعونی رو عارف رد میکنه. وهم مر فرعون عالم سوز را، عقل مر موسی جان افروز را. اونی که در فرعونه اونو ما نمیگیم عقل، عقل اونیست که در موساست. پس اگر عقل رو مذمت میکنه، یعنی اون عقل فرعونی رو مذمت میکنه که در واقع عقل نیست. رفت موسی بر طریق نیستی، گفت فرعونش بگو تو کیستی. گفت من عقلم رسول ذوالجلال، حجت اللهم امانم از زلال. موسی عقله. بنابراین میبینید که از سوی نوعی عقل رو مذمت میکنه، اصلا این عقل رو میخواد ریشکن کنه تا اون عقل حقیقی بیاد، اون عقل عقل بیاد، اون نور اون عقل کلی بیاد. در سخنان عرفای دیگر ابن عربی و دیگران هم فراوان است. این تفکیک بین این دو نوع عقل، اونجا که عقل رو مذمت میکنن و اونجا که عقل رو مدح و تأیید میکنند. عرض کردم به همون کتاب آفاق عرفان اسلامی مراجعه بفرمایید، توضیح کافی اونجا داده شده. فرمودن حکمای اشراق هم عقل رو به طور مطلق نفی کردند، یعنی در واقع اون که من تفکیک کردم بین دو نوع عقل، فرمودن اینطور نیست. خب اینم نیاز به تصحیح در این سخن، اصلا حکمای اشراق عقل رو نفی نکردند، یعنی باز صوفیان و عارفان نوعی عقل رو نقد کردند و نفی کردند، اما حکمای اشراق اصلا عقل رو نفی نکردند تا بگیم به طور مطلق نفی کردن یا به طور مقید نفی کردن. شیخ صاحب الدین سهروردی که بنیانگذار حکمت اشراق است، عقل رو نفی نکرده، بلکه گفته که حکمت حقیقی مبتنی است بر عقل و اشراق، یعنی در کنار عقل اشراق رو هم آوردن. لذا حکمت الاشراق رو سهروردی با منطق آغاز میکنه. منطق ابزار عقله، منطق شیوه تفکر عقلی است. اونتا میگه که برای رسیدن به معرفت حقیقی تنها به عقل نباید اکتفا کرد، باید تهذیب نفس هم کرد، مراقبه هم داشت و به شهود هم رسید. او میگه هم شهود بدون عقل ناقصه، عقل بدون شهود هم ناقصه، این دوتا باید با هم باشه. بنابراین اصلا سخن از نفی عقل نیست. میگه خداوند به ما دوتا چشم داده، هر دو چشم باید باز باشه، هم چشم عقل هم چشم شهود. در همین سیاق فرمودن که حکمای مشا هم عقل رو تفکیک نکردند، عقل رو به طور مطلق تأیید کردند. اینم نیاز به اصلاح داره. حکمای مشا و شائین اسلامی از محدودیت عقل هم سخن گفتند، ولذا از فارابی، ابن سینا، خواجه نصیر، همه اینها برای اثبات نبوت اصلا از اینجا استدلال کردند که عقل ما به تنهایی برای کشف حقیقت کافی نیست، ما برای رسیدن به سعادت نمیتونیم تنها به عقل بسنده بکنیم. برای همین است که به نبی نیاز داریم، به شریعت نیاز داریم که به ما حقایقی رو تعلیم بده که عقل ما به اون نمیرسه. بنابراین اونها هم عقل رو مطلق نمیدونن، محدودیت عقل رو توجه دارن. اشکال دیگری که مطرح فرمودن درباره عرائض بنده این است که عرض کردم عرفا در مواردی که عقل رو مذمت کردند، مرادشون عقل حسابگر هست، عقل معیشت اندیش است. و فرمودن مگه عقل حسابگر بده؟ باید ما محاسبه داشته باشیم، حساب کتاب داشته باشیم در زندگی، وگرنه زندگی نمیشه کرد. مقتضای عقل این است که ما محاسبه بکنیم در زندگی، نفع و ضررمون رو تشخیص بدهیم. مذمت و نفی عقل حسابگر به چه معناست؟ گفتن اگه عقل نباشه اصلا ایمان نیست. ما به عقل معاش هم نیاز داریم، من لا معاش له لا معاد له، خب منظور از نقد عقل حسابگر این نیست که ما در زندگی مادی خودمون اهل حساب کتاب نباشیم و درباره معیشت خودمون فکر نکنیم و برنامه ریزی نکنیم. منظور این است که در هر جا در همه زمینه ها ما همون محاسبات مادی رو وارد بحث نکنیم. ما اگر بخوایم با عقل حسابگر پیش بریم، منظورشون از عقل حسابگر یعنی عقلی که در چارچوب سود و زیان مادی است و از این فراتر نمیره. یعنی اگر گفتند انفاق بکن، این عقل میگه برای چی انفاق بکنم؟ به زیان من، حساب میکنه. همه دنبال به دست آوردن پولم. من پولی رو که به زحمت به دست آوردم از دست بدم، این خلاف عقل. غرض اینه که عقل حسابگر رو در امور معنوی و اخلاقی و باطنی نیاریم. اونجا که میگن انفاق بکن، من نیام حساب دو تا چهارتای مادی بکنم. خب بله، طبق حساب دو تا چهارتای مادی انفاق کار غیر عقلانیه. خمس دادن و زکات دادن غیر عقلانیه. جهاد رفتن و کشته شدن غیر عقلانیه طبق محاسبات مادی. بنابراین یه آدم مادی که جز به سود و زیان نمی اندیشه از این کارا نمی کنه. قارون چرا انفاق نمی کرد؟ حساب می کرد. گفت من این همه سعی کردم این ثروت رو به دست آوردم، حالا همجور مفت از دست بدم. این نوع عقل رو میگن عقل حسابگر، عقل معیشت اندیش، و این رو نفی میکنند. نه اینکه ما در زندگی حساب کتاب نداشته باشیم و برنامه ریزی نداشته باشیم. بنابراین اینجا هم قضیه در سخنان عرفا روشن هست. اشکال دیگری که فرمودن این است که در بحث عقل و عشق، عرفا آمدن از عشق سخن گفتن و اون رو ترجیح دادن بر عقل و گفتن در این نزاع ما باید طرفدار عشق باشیم نه عقل، در صورتی که عشق هم به طور مطلق خوب نیست. هر عشقی که خوب نیست، عشق باعث کور و کر شدن انسان میشه، سد راه بینش و بصیرت انسان میشه. حب و شی، حب و کشی، یومی و یوسم. پس اینکه عرفا از عشق به طور مطلق ستایش کردن، اینم کار درستی نیست. اینجا هم باید توضیح داد که مراد عرفا از عشق چه نوع عشقیه. آیا اون عشقی است که باعث کور و کر شدن میشه؟ اون عشقی که سد راه بینش و بصیرت میشه؟ اتفاقا عرفا اینجور عشق رو مذمت کردند. عشقی که در عرفان از اون سخن گفته میشه عشق به خداست، حب الله، نه حب الدنیا. حب الدنیا رأس کل خطیه. اصلا اونجا بحث در اینه که انسان فقط باید عاشق خدا باشه. عشق به غیر خدا به نحو استقلالی شرک از نظر عرفا. اون عشقی که باعث کور و کر شدن هست عشق به غیر خداست، عشق به دنیاست که در واقع همون هوا و هوسه. اما حب به خدا، عشق به خدا هرچی بیشتر باشه، نه تنها باعث کوروکر شدن انسان نمیشه، نه تنها بینش و بصیرت انسان رو محدود نمیکنه، بلکه انسان رو نورانی تر میکنه. عشق به نور هست، عشق به نور مطلق هست و بنابراین در عرفان اگر سخن از عشق گفته میشه، منظور حب الله، عشق به خداست. و اگر عشق به غیر خدا مطرح میشه، همون سرایت عشق الهی است. یعنی موجودات، مخلوقات از اون حیث که مظهر خداوند هستند مورد محبت باید واقع بشن. همون که سعدی گفت: جهان خرم از عالم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. چون عالم از خداست، اثر خداست، جلوه خداست، پرتو اوست، عالم رو هم دوست دارم. اما اگر ما چیزی رو، موجودی رو، شخصی رو، عالم رو، خودش رو فی نفسه در نظر بگیریم و به اون دل ببندیم، این از نظر عرفا مردوده. این اون عشقی است که باعث کور و کر شدن میشه. و اصلا عرفان برای این است که این جور عشق رو از بین ببره و اون عشق حقیقی رو جایگزین بکنه. در همین ادامه فرمودن که اینکه در عرفان گفته میشه که ما باید از پیر و قطب و شیخ تبعیت بکنیم، این هم ضد عقل، خلاف عقل. خب این هم نیاز به بحث داره، نیاز به تفصیل داره. بنده خودم شخصا معتقدم که تنها، اولا اطاعت مطلق فقط از خدا جایزه. اصلا ما غیر خدا رو حق نداریم اطاعت بکنیم. در قرآن سخن از اطاعت خدا و رسول و اولی الامر هم شده. اما در واقع اطاعت از رسول هم اطاعت از خداست. رسول هم اگر امری میکنه، امر خدا رو ابلاغ میکنه. اگر نهی میکنه، نهی خدا رو داره ابلاغ میکنه. مقتضای این که ما از خدا اطاعت بکنیم این است که از رسول اطاعت بکنیم. چون به ما که وحی نمیشه، خدا مستقیم که به ما امر و نهی نمیکنه. رسول است، یعنی فرستاده خداست. از خودش امر و نهی نداره، امر و نهی خدا رو به ما ابلاغ میکنه. بنابراین اطاعت از رسول همون اطاعت از خداست. همچنین اطاعت از اولی الامر به مفهوم شیعی است، به مفهوم شیعی آن که معصومین هستند، نه هر حاکمی که ولو نا صالح باشه. اون تفسیر رو شیعه قبول نداره. بنابراین اطاعت از خدا، اطاعت از پیامبر خدا، اطاعت از امامان معصوم واجبه به طور مطلق. غیر از این اطاعت هیچ کس به طور مطلق واجب نیست. پیروی از هیچ کس به طور مطلق جایز نیست. نه تنها واجب نیست، اصلا جایز نیست به طور مطلق. مطلق یعنی بدون قید و شرط. ما اگر در احکام شرعی از مجتهد پیروی میکنیم، مثل پیروی از متخصص در یک مسئله است. این اطاعت مطلق نیست. یعنی اگر در جایی یقین پیدا کنیم که این فقیه اشتباه کرده، اون چه گفته یا خلاف عقل یا خلاف شرعه، اونجا نباید پیروی بکنیم، به شرطی که احراز بکنیم، استدلال بکنیم که نشون بدیم که آقا این حکم، این فتوا نادرسته، خلاف حکم صریح عقل یا خلاف حکم صریح شرع. عارف و پیر و قطب و شیخ و مراد و همه اینا هم همینطور. اینجور نیست که هر حکمی کرد ولو خلاف شرع بود، ولو خلاف عقل بود، ما ملزم باشیم به اطاعت. بله کسانی گفتن ولی قبول ندارم بنده، اون نادرست، متصوفه ما این رو گفتن، در کلام عرفا چنین چیزی هست، ولی اون که مختزای عقل است این است که ما در هر رشته‌ای، در هر موضوعی از متخصص اون رشته استفاده کنیم، چه در امور مادی چه در امور معنوی، و این در همه جا هم مشروط به اینه که اولا تشخیص بدیم که او شایستگی پیروی رو داره، این از هر کسی نمیتونیم تبعیت بکنیم. ثانیاً حالا شخصی رو هم که شایسته تشخیص دادیم، در مورد خاصی دیدیم که حکمی که میکنه خلاف عقل یا شرع، اونجا موظف به پیروی نیستیم، بلکه واجبه بر ما که در چنین موردی اطاعت نکنیم. بنابراین اصل این حکم که ما در سلوک معنوی نیازمند به یک راهنمایی هستیم و خوبه که از راهنمایی او استفاده کنیم، این که خلاف عقل نیست، این مختزای عقل. اون چیزی که خلاف عقل اینه که هیچ قید و شرطی قائل نباشیم و بگیم حتی اگر این شیخ و پیر خلاف صریح عقل هم حکم کرد یا خلاف صریح شرع هم حکم کرد، اونجا هم باید پیروی کنیم. این به نظر بنده 100% غلطه و با هیچ معیار دینی و عقلانی سازگار نیست، ولو صوفیان گفته باشن، بعضی عرفا گفته باشن ما مگه موظفیم هرچی گفتن رو بپذیریم؟ خدا مگه به خود ما عقل نداده؟ بنابراین بله، یعنی واقعا بنده قبول دارم این بحث ها ظرائف و دقایق بسیاری داره که باید دقت کرد در اینها و تجزیه و تحلیل کرد و هیچ سخنی رو به صورت مطلق و تحلیل نشده و نیازموده در این وادی نپذیرفت. هرچقدر ما وسواس به خرج بدهیم در فهم این سخنان جا داره، منتها به آراء خودمون هم نباید اونقدر اطمینان خاطر کافی داشته باشیم و قاطعانه اظهار نظر کنیم، بلکه باید از طرفی مطالعه بیشتر کنیم، از طرفی تفکر بکنیم و با احتیاط گام برداریم، که انشالله که خداوند هم دست ما رو بگیره و ما رو در مسیر هدایت قرار بده. الحمدلله رب العالمین.